سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید گرانقدر که در این جلسه علمی حضور رساندن و خوشحالیم که در خدمت این جمع علمی امروز هستیم. حوزه انقلابی رو که ما نشستهایی رو که برگزار کردیم، امروز پنجمین نشست و در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار هستیم. انشالله که این پیش نشست هایی که برگزار میکنیم جهت تولید ادبیات حوزه انقلابی باشه و انشالله بتوانیم یک مجموعه وزینی رو در بحث حوزه انقلابی انشالله به چاپ برسیم. بحثی رو که امروز خدمت اساتید گرانقدر هستیم، بحث از حوزه انقلابی و دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران می باشد که بحثی رو که آقای دکتر لکزایی امروز محورهایی رو که به ما دادن و انشاءالله قول این محورها بحث گفته بخواهیم کرد، ایشون در دو ساعت بحثشون رو ارائه میدن. یک بحث ارائه نظریه دولت و همچنین بحث دولت سازی در مقام عمل، یعنی هم ما ناظر به بعد نظری دولت و هم بعد عملیش رو امروز انشاءالله بحثایی رو در خدمت استادان عزیز هستیم. اساتید گرانقدر و جناب استاد بکزایی انشاءالله به مدت 30 دقیقه اگر صلاح بدونن بحثاشون رو میشنویم و ناقد عزیز جناب استاد مینیپور رو بحثای ایشون هم در ادامه خواهیم داشت و همچنین از اساتید گرانقدری هم که در جلسه هستن در خواهی جلسه انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صحبت های گرانقدر جناب استاد رکزایی می رویم. با ذکر
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل وسلم
و بارک علی محمد. هر فرمایشات مقام معظم رهبری از حدود سال 79 به این سو یک بحثی مطرح شد راجع به مراحل تحقق اهداف انقلاب اسلامی. البته تعابیر مختلف بود، اهداف انقلاب اسلامی، اهداف اسلام و به طرق مختلف این عبارت بیان شد. ایشون فرمودن که این پنج مرحله داره. مرحله اول خود انقلاب اسلامی بوده که تحقق پیدا کرده. مرحله دوم تشکیل نظام اسلامی بود که این هم تحقق پیدا کرده. مسئله سوم و مرتبه و مرحله سوم دولت اسلامی هست که فرمودن این هم از آغاز انقلاب شروع شده ولی ما درش گفت و خیزهای زیادی داشتیم و اون چیزی که میخواستیم هنوز تحقق پیدا نکرده و فرمودن الان در این مرحله هستیم که باید دولت اسلامی تحقق پیدا کنه. مرحله چهارم فرمودن کشور اسلامی هست و مرحله پنجم تشکیل یک دنیای اسلامی، یک امت اسلامی و در برخی تعابیر که اخیراً بیشتر شده تمدن اسلامی، یعنی مرحله پنجم براش عناوین مختلفی فرمودن. چون این به نظر میرسه که وقتی ما از حوزه انقلابی صحبت میکنیم خوبه که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کارنامه عملی نسبت حوزه انقلابی رو با این پنج مرحله مورد بررسی قرار بدیم، یعنی هم نسبت حوزه انقلابی با اصل انقلاب اسلامی، هم با نظام اسلامی، هم با دولت اسلامی، هم با کشور اسلامی، هم با امت، دنیا و تمدن اسلام. خب الان در جلسه امشب بحث ما سومی هست، یعنی بحث دولت اسلامی هست، که ببینیم نسبت حوزه انقلابی با دولت سازی در جمهوری اسلامی چگونه بوده است، چگونه باید باشد و چه انتظاراتی در واقع از حوزه انقلابی در ساختن دولت اسلامی وجود داره، که دولت بخواهد در جمهوری اسلامی اسلامی بشود، به این مرحله برسه که بگیم الان تمام شد، دولت اسلامی شد، حالا باید وارد مرحله چهارم بشیم دیگه، کمک کنیم که کشور اسلامی بشه، تا بعد انشاءالله بگیم کشور اسلامی شد، حالا کمک کنیم که تمدن اسلامی شکل بگیره. البته همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، اینا به این معنا نیست که یعنی یک مرحله رو تمام کنیم بعد مرحله بعدی شروع بشه، این مراحل همه هر کدوم در جریان هست، اما ایشون میفرمایند در مرحله کنونی ما الان گرفتار بحث دولت اسلامی هستیم، یعنی از وضعیتی که اکنون درش هستیم، اکنون که میگم یعنی از سال 79 که ایشون این بحث رو مطرح کردن تا کنون رضایت ندارن و معتقدن که ما باید اقداماتی انجام بدیم تا دولت اسلامی بشه. تعابیری هم خودشون فرمودن که اسلامی شدن دولت به چه معناست، گاهی فرمودن اسلامی شدن در ساختارها هست، گاهی فرمودن در کارگزاران هست، در قوانین هست، در رفتارها هست، در منش و روش دولت مردان هست، گاهی فرمودن در جهتگیری ها هست و از این قبیل تعابیر. ما در جلسه اکنونمون میخواییم که دو تا مطلب رو متذکر بشیم. مطلب اول این هست که حوزه انقلابی ازش انتظار میرود که اگر میخواهد در مرحله دولت سازی در جمهوری اسلامی مؤثر باشه، باید بیاد و نظریه دولت اسلامی رو ارائه بکنه، یعنی بگه به چه دولتی میگیم دولت اسلامی، در همین معنایی که مقام معظم رهبری مورد استفاده قرار داده بحث رو، یعنی دولت اسلامی چیزیست متفاوت از امامت اسلامی، چیزیست متفاوت از نظام اسلامی، چیزیست متفاوت از رهبری اسلامی. در واقع ما نظریه امامت و رهبری رو کلان میگیریم که بدون دولت هم وجود دارد، مثل خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در 13 سال مکه رهبر هست، هرچند هنوز دولت تشکیل نداد، و مثل اکثر ائمه معصومین علیهم السلام که امام هستند اما موفق به تشکیل دولت هم نشدند، و مثل خود فقهای جامع الشرایط، مثل خود حضرت امام در سال 56 چگونه امام دستور میداده، چون فقیه جامع شرایط دستوراتش لازم الاطاعه هست. البته یکی از شؤون رهبر الهی دولت سازی هست، اگر بستیت پیدا بکند دولت سازی میکند، چنان که خود وجود نازنین حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله این کار رو کرده، امیرالمومنین علیه السلام این کار رو کرده، حضرت حجت ارواحنا فدا این کار رو خواهند کرد، و چنان که امام خمینی هم عنوان یک فقیه جامع شرایط این کار رو انجام داده، یعنی با انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی ما وارد مرحله دولت سازی شدیم، چیزی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست. بنابراین دولت اینجا به معنای اون سامانه‌ای هست که ما برای اداره جامعه طراحی میکنیم، که یک امری است که توسط ما ساخته میشود. خب باید از این بحث بکنیم که چگونه هست. محورهایی که به نظر میرسه باید در این نظریه دولت به اونها پاسخ داده بشه، از خود مفهوم دولت به عنوان دارنده انحصاری کاربرد و قدرت مشروع در یک سرزمین خاص شروع میشه، شامل قدرت که منبع مورد استفاده دولت هست میشود، شامل حکومت به معنای مجموعه نهادهای لازم برای اجرای حاکمیت و اخذ تصمیم میشه، شامل سیاست به معنای مجموعه اعمال دولت میشه، و همینطور شامل بحث ساختار دولت، کارویژه‌های دولت، شیوه حکمرانی و اداره کردن جامعه، سازمان‌ها و نهادهایی که در یک دولت اسلامی باید وجود داشته باشه، جایگاه خانواده، جایگاه مسجد، جایگاه مدرسه و نهادهای تعلیم و تربیت و دیگر عناصر و ارکانی که وجود داره، بحث کارایی و کارآمدی دولت، بحث رابطه بین نظریه دولت با الگوهایی که اعمال میکنیم و همینطور اعمال و رفتار ما، بحث چگونگی تنظیم مناسبات فرهنگ، سیاست و اقتصاد در دولت اسلامی، که به عنوان مثال مثلا فقط در همین قسمت شما ببینید 3 نظریه وجود داره. نظریه‌ای که میاد اقتصاد رو بر فرهنگ و سیاست مقدم میکنه، نظریه‌ای که میاد سیاست رو بر فرهنگ و اقتصاد مقدم میکنه، و نظریه‌ای که میاد فرهنگ رو بر سیاست و اقتصاد مقدم میکنه. ما وقتی یک نظریه دولت ارائه بکنیم باید اونجا مشخص بکنیم که در دولت اسلامی چینش این عناصر چگونه است، مناسباتشون چگونه است. طبیعتاً هر گونه که اینها رو تنظیم بکنیم الزامات خاص خودشون رو دارن، که ما تصورمون اینه که در نظام اسلامی چون نظام امامت و امت هست، فرهنگ بر سیاست و اقتصاد مقدم میشه، دین بر سیاست و اقتصاد مقدم میشه، در حالی که در نظام‌های مثلا سرمایه‌داری اقتصاد مقدم هست، منافع اقتصادی حرف اول رو میزنه. در برخی از نظام‌ها هم سیاست و قدرت در واقع حرف اول رو میزنه. همینطور بحث گستره و قلمرو به اختیارات دولت، ما دولت رو آیا براش اختیارات حد اکثری قائل هستیم، همه کاره میدانیم، یا اختیارات حد اقلی قائل هستیم، یا بینابین مثلا اظهار نظرمون خواهد بود. مباحثی که در باب ماهیت و هویت دولت مطرح میشه، ما آیا دولت رو نگهبان میدانیم، نگهبان مردم و جامعه، یا دولت رو مالک میدانیم، یا مدیر میدانیم، یا توسعه گرا میدانیم و توسعه گر میدانیم، یعنی وظیفه‌اش اینه که توسعه ایجاد بکنه، توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. دولت رو میگیم باید رفاهی مثلا باشه، وظایف رفاهی بر عهده داره. دولت رو چگونه پدیده ای میدانیم؟ متحول میدونیم، چند وجهی میدونیم، ژله‌ای میدونیم، متسلب میدونیم، پدیده اجبارآمیز میدانیم، مؤسسه حقوقی و واجد قدرت قانونی میدونیم، یا مؤسسه تامین رفاه و آسایش مردم و جامعه میدونیم، یا یک مؤسسه مذهبی و فرهنگی میدونیم. چگونه هویتی برای دولت قائل هستیم؟ چگونه ماهیتی برای دولت قائل هستیم؟ مثلا اگر گفتیم که دولت اسلامی متصدی تصرف در امور دنیا بر اساس دین هست، اگر مثلا یه همچین تعریفی برای دولت اسلامی قائل شدیم، اون وقت این چگونه دولتی میشه؟ آیا مؤسسه تأمین کالا و خدمات عمومی هم هست یا خیر؟ ورود حوزه انقلابی به بحث دولت سازی در حوزه نظریه پردازی به نظر من یک فوریت و یک اولویت هست. یعنی اگر حوزه انقلابی باشد حتما باید تو این فضا وارد بشه، نظریه دولت اسلامی رو ارائه بکنه، که یک نظریه دولت اسلامی به پرسش‌های مطرح در زمینه دولت چگونه پاسخ می‌دهد. حالا اگر ما یک ارزیابی داشته باشیم همینجا، آیا ما در تمام سال‌های پس از انقلاب نظریه دولت رو اومدیم ارائه کردیم؟ آیا حوزه‌های علمیه ما نظریه دولت اسلامی رو ارائه کردن؟ اگر سراغ دیگر نهادهای علمی هم بریم این سوال قابل طرحه. آیا دانشگاه‌های ما یک نظریه دولتی متناسب و مناسب با ایران ارائه کردن؟ مگر علم سیاست علم دولت نیست؟ مگر در علم سیاست دولت مورد مطالعه نباید قرار بگیره؟ دولت در علم دیگری غیر از علم سیاست مورد مطالعه قرار نمیگیره. تنها دانشی که درباره دولت صحبت میکنه دانش سیاست هست، علم سیاست هست. اما به نظر میرسه که کارنامه مناسبی علوم سیاسی در ایران چه در دانشگاه ها چه در حوزه ها در این جهت نداره. یعنی ما نمیتوانیم الان ادعا بکنیم که نظریه دولت متناسب با ایران به طور عام، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، یک نظریه دولت بومی برای ایران ارائه نشد. یا بیاییم مقیدش بکنیم، بگیم یک نظریه دولت اسلامی از سوی حوزه های علمیه برای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده باشه. البته تلاش های جسته گریخته صورت گرفته، تکنگاری های صورت گرفته، پژوهش هایی در این زمینه انجام شده، تلاش هایی صورت گرفته، اما به نظر میرسه که وجه عمده این پژوهش ها و تحقیقات ناظر به اصل نظام اسلامی هست، بیشتر متوجه مثلا مباحث مربوط به ولایت فقیه هست، بیشتر متوجه مباحث کلی و کلان هست. اما اینکه بیاد و به این پرسش هایی که در حوزه دولت گفتیم پاسخ بده، این هنوز قدم های بسیار زیادی مونده تا برداره. تازه به فرض وقتی که نظریه دولت رو ارائه کنیم، اون وقت از این بحث مطرح میشه که آیا از این نظریه دولت حالا استفاده میکنن؟ یعنی ساختارهای سیاسی در ایران این سامانه‌ای که برای اداره جامعه در ایران درست شده آیا این آمادگی رو داره که از این نظریه دولت اسلامی تولید شده استفاده بکنه؟ خب یه بحث دیگریه، چون شما وقتی نظریه رو مطرح میکنید تازه اونجا اول بحثه که این نظریه رو تا وقتی بخواید تبدیل بکنید به ساختارهای عینی و عملی باید در قالب یک سری از الگوها و مدل‌ها این رو بتونید ارائه بکنید. یعنی ما مستقیم نمیتونیم نظریه رو وارد عرصه عمل بکنیم، بلکه یک مبدل‌هایی هم میخواد. من در بخش دوم صحبتم میخوام اشاره بکنم به الزامات موفقیت در دولت سازی. یعنی اگر ما بخواهیم در عرصه دولت سازی توفیق پیدا بکنیم و در واقع در این مرحله سومی که مقام معظم رهبری میگه ما الان درش قرار گرفتیم، بیاییم سهم خودمون رو ایفا بکنیم. چون انقلابی بودن به این معناست که ما به مطالباتی که از حوزه انقلابی صورت میگیره لبیک بگیم دیگه، پاسخ بدیم به اینها. اول خود ارائه نظریه دولت هست، یعنی این اولین گام هست. ما باید تصمیم بگیریم که این کار رو انجام بدیم. ما میخواییم حلقه های پژوهشی تأسیس بکنیم که اینها بیان و این نظریه رو مورد تأمل قرار بدن و نظریه دولت اسلامی رو بیاییم ارائه بکنیم. وقتی که میخواییم این نظریه دولت اسلامی رو ارائه بکنیم ناچاریم که دانش‌های سیاسی مختلف رو، یا به تعبیر دقیق‌تر گرایش‌های سیاسی مختلف علمی رو فعال بکنه. یعنی نظریه پردازی یک کار بین رشته‌ای هست، یک کاری نیست که با یک شاخه از دانش سیاسی قابل انجام باشه. باید فلسفه سیاسی رو فعال کنیم، چون فلسفه سیاسی از دولت آرمانی صحبت می‌کنه. فلسفه سیاسی هست که آرمان‌ها رو برای ما میگه. اخلاق سیاسی رو باید فعال کنیم، چون اخلاق سیاسی هست که به وظایف اخلاقی دولت اشاره میکنه. اخلاق سیاسی هست که به ما میگه دولت اسلامی چه مقدار باید ملتزم به اخلاق باشه و چه مقدار وظایف اخلاقی داره. باید جامعه شناسی سیاسی رو فعال کنیم، چون جامعه شناسی سیاسی به تبیین رابطه دولت با نیروها و نهادهای اجتماعی میپردازه. مناسبات بین قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی رو جامعه شناسی سیاسی برای ما هم تبیین میکنه هم توضیح میده. و در واقع اگر ما بعد بخواهیم در حوزه‌های دیگه، دانش‌های دیگه تکالیفی نسبت به اینها مشخص بکنیم، باید زیرساخت موضوع شناسی رو درست انجام داده باشیم. پدیده ها و تحولات موجود در قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی رو به خوبی باید بشناسیم. حقوق اساسی باید فعال بشه، چون حقوق اساسی عهده‌دار تبیین ساختار سوری روابط و قدرت هست. حقوق اساسی هست که در حوزه قانون اساسی و روابط قوای حکومتی میتونه به ما کمک بکنه. همین بحثی که مقام معظم رهبری در کرمانشاه چند سال پیش مطرح کردند که نظام سیاسی ما هم اکنون ریاستی است. اگر روزی به این نتیجه برسیم که اگه پارلمانی باشد، در اون صورت رسیدن ما به اهداف آسان‌تر خواهد بود. خب تبدیلش میکنیم به پارلمانی، یعنی ایرادی نداره. این به خاطر اینه که این سامانه باید در خدمت اهداف باشه، نه اینکه اهداف اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی در خدمت سامانه اداری جامعه باشه. ما مرتب باید نسبت این سامانه رو با اهداف بسنجیم و این رو بروز بکنیم. فقه سیاسی توی این بخش باید فعال بشه، برای اینکه 4 تا کار مهم رو باید فقه سیاسی انجام بده. یکی ارائه تکالیف و وظایف دولت و نهادهای حکومتی. ببینید امروز یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که هنوز نیامدیم منقح بکنیم که وظایف دولت چیست؟ دولت چه وظایفی داره؟ آیا ما تمام مشکلات جامعه رو باید از دولت انتظار داشته باشیم؟ قوه مقننه باید تو همه چی وارد بشه، قانون تصویب بکنه. این ما چقدر مثلا قانون باید تصویب کنیم؟ در چه حوزه هایی باید قانون تصویب بکنیم؟ آیا این میتونه اصلا بره دایره اخلاق رو هم محدود بکنه و خیلی از مسائل اخلاقی رو هم مثلا تبدیل به قانون بکنه؟ دو، ارائه تکالیف و وظایف شهروندان و نهادهای مدنی. فقه سیاسی در حوزه تکالیف شهروندان و نهادهای مدنی هم باید فعال بشه. مثلا شهروندان شرکتشون فرض کنید در انتخابات انظر شرعی چه حکمی داره؟ این یک بحثیه که تو نظریه دولت باید مطرح بشه. ارائه تکالیف و وظایف متقابل دولت و شهروندان باز از مباحث مهم هست. آیا شهروندان در هر صورتی باید تبعیت بکنن از دولت؟ آیا از هر قانونی که مثلا در مجلس تصویب میشه باید تبعیت کرد؟ یا میشود بهش اعتراض هم کرد؟ اینا معلوم نیست الان، یعنی ما بحث نکردیم اینها رو. ارائه تکالیف و وظایف متقابل دولت ها با یک دیگه، یعنی دولت اسلامی در صحنه بین المللی وظایفش چیه؟ چه باید بکند؟ چه نباید بکند؟ همینطور کلام سیاسی باید وارد بشه و موضع گیری داشته باشه در قبال مبنای دولت سازی ها و اشکال و استمرارش. نکته دوم، این بحث اول بود که باید نظریه رو ارائه بکنه، نظریه دولت رو حوزه انقلابی باید ارائه بکنه، البته با استفاده از اقداماتی که تاکنون شده، مطالعاتی که تاکنون شده، آثاری که تاکنون پدید آمده. کار دومش این هست که باید به تحقق این نظریه، به اجرای این نظریه و بعد نظارت بر اجراش هم داشته باشه، هم کمک بکنه که دولت اسلامی تحقق پیدا کنه، دولتی که آمد شاخصهاش رو، مؤلفه‌هاش رو، ابعادش رو، عناصرش رو در نظریه دولت ارائه کرد، هم نظارت بکنه بر این که آیا به درستی داره دولت سازی صورت میگیره یا نه. این هم کار دومی هست که باید صورت بگیره. حالا چون میفرمایند که یادداشت فرمودن که فرصت من تمام شده، من به این مقدار اکتفا میکنم. باز اگر توفیقی شد، فرصتی شد، در ادامه به برخی از نکات انشالله اشاره خواهم کرد. پایان بخش این بخش از صحبت من این فرمایش مقام معظم رهبری هست. ببینید مقام معظم رهبری میفرمان که اگر ما دولت اسلامی ایجاد کنیم نتیجهش میشه کارآمدی جهانی. خیلی جالبه فرمایش ایشون عیناً اینه، میفرماید در آن صورت، یعنی وقتی که ما دولت اسلامی ایجاد کردیم، در آن صورت کارآمدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد. این یکی از برکات ایجاد دولت اسلامیه، چون مشکل اساسی که ممکن است برای نظام اسلامی پیش بیاید کارآمدی در نگاه جهانی است. در صحنه بین الملل یه مشکل اساسی اگه برای جمهوری اسلامی پیش بیاد بحث کارآمدی شه، که از نگاه جهانی میگن جمهوری اسلامی آیا کارآمد هست یا کارآمد نیست. ایشون میفرماید کارآمدی جمهوری اسلامی در نگاه جهانی در گرو اینه که ما دولتمون دولت اسلامی بشود، هم در جهتگیری ها اسلامی بشود، هم در عمل اسلامی بشود، هم در برنامه ریزی اسلامی بشود، هم در قوانین اسلامی بشود، هم در ساختارها، هم در کارکردها، هم در روش، هم در منش. از خدای متعال میخواییم انشاءالله به همه ما توفیق بده که به سهم خودمون انشاءالله کمک بکنیم به هم ارائه نظریه دولت اسلامی و هم تحقق و اجرای دولت اسلامی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خسته نباشید جناب استاد، استفاده کردیم از بیاناتتون. میکروفونی هم که به ما دادن اینا خودش چادر در نور خودش. من به خود لازم میدونم تو این آره این جمع اثر خودش داشته. به خود لازم میدونم از جناب استاد دکتر میرحمدی تشکر کنم که خطیبی راهی که داشتن از تهران اومدن و تو جلسه ما شرکت کردن. انشاءالله که از بحثای ایشون هم استفاده کردیم و جناب دکتر شریف هم که افتخار دادن به ما و در این جلسه شرکت کردن. یه ویژگی خوبی که این جلسه امروز ما داره، دانشایی رو که جناب استاد فرمودن که نیاز هست در نظریه دولت کمک کنه، تو این جمعی که هستیم متولیانش همه هستن و این میتونه یک کمک کنه به شیگیری بحث و استفاده کنیم از نظراتشون تو این در ادامه خدمت جناب استاد دکتر معینی هستیم که به نظریات ایشون هم در بحث نظریه دولت خواهیم پرداخت. و یکی از ویژگی هایی که جناب دکتر معینی پور دارن که ایشون بحث نظریه دولت رو داشتن و حول بحث دولت و نظریه دولت اسلامی ایشون کار خوبی رو انجام دادن که ایشون از نظرات ایشون تو این بحث هم انشاءالله امروز استفاده میکنیم و در ادامه از نظرات اساتید گرانقدر هم استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بهره بردیم از مباحث راقی و دقیق جناب استاد نکسایی. این برگه که من الان به دستم رسید میز، اما خب چون از قبل آشنا بودم با مباحث جناب آقای دکتر لکسایی، نکته اول که به ذهنم میرسه یه تشکر و یه تقاضا از این جمع، این که ما بعد از 4 دهه بپردازیم به بحث دولت، نظریه دولت، دولت سازی، هم جای تأسف داره هم جای خوشبختی. جای تأسف داره اینکه متأسفانه، حالا عرض میکنم، ما متأسفانه تقلیل دادیم بحث نظام سازی رو به نظریه رهبری در جمهوری اسلامی و بعد از تولید نظریه یا بازخوانی و طراحی جدید نظریه ولایت فقیه که منجر به ایجاد نظام سیاسی در جمهوری اسلامی شد، بعد از انقلاب اسلامی شد، دیگه بحثی رو در باب نظام سازی و توسعه دیگه بحث خاصی رو در حوزه نظام سازی نداشتیم. تو کتاب‌های مختلفی هم که نگاه می‌کنیم در باب بحث نظریه دولت در اندیشه سیاسی شیعه، بیشتر نظریه دولت تقلیل پیدا کرده به بحث نظریه رهبری و نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه. خب اینکه این بحث مطرح بشه در حقیقت میتونه مرز دانش رو پیش ببره، از بحث نظریه رهبری و نظریه ولایت فقیه عبور بکنیم، عبور به این معنا که نه که کنارش بذاریم، نه ذیل ساب نظریه ها و زیر سیستم ها و خورده نظریه هایی که ذیل این نظریه نیازه واقعا تولید بشه. نکته دوم این که متاسفانه بحث ولایت فقیه و نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران رو ذیل نهاد ولایت فقیه اگر ما بررسی بکنیم، تقلیل دادیم حوزه نهاد ولایت فقیه رو به امر سیاسی و کنشگری سیاسی. حالان که اگر قرار بود ولایت فقیه نظریه کلان نظام سیاسی ما باشه که باید باشه، اگر قرار بود که بیان نظریه امامت و در جایگاه نظریه امامت در دوره غیبت باشه، بایستی برای تمام ساختارهای نظام سیاسی ما در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ و در حوزه سیاست، هم در حوزه سیاست گذاریش، هم در حوزه تقنین، هم در حوزه برنامه ریزی، هم در حوزه اجرا، نظارت، بازخوردگیری و بازطراحی، ما به ساخت، به نهاد و ساختار و سازمان و در حقیقت ادبیات منسجمی دست پیدا میکردیم. این بحث البته یه مجال مفصلی خودش میطلبه که وقتی که میگیم ما نهاد ولایت فقیه را به امر سیاسی تقلیل داده ایم یعنی چی؟ یعنی نظریه ها و ساختارهایی که در حوزه اجتماعی ذیل نظریه ولایت فقیه، در بحث امر اجتماعی در ذیل نظریه ولایت فقیه باید طراحی میشده، طراحی نشده. الان وقتی ما میایم توی عرصه مطالعات اجتماعی و مطالعات علوم اجتماعیمون، وقتی میخوایم برداشت شده از نظریه امامتمون در یه حوزه‌ای طرح بحث بکنیم، چیزی رو در حقیقت نداریم. در حوزه اقتصاد وقتی شما وارد میشی، در حوزه تولید ثروت وارد میشی یا توزیع یا مصرف ثروت، اگر بخوای برآمده از نظریه نظام سیاسی ولایت فقیه و نهاد ولایت فقیه ما حرفی بزنیم، در حقیقت نظریه‌ای برآمده از اونجا نداریم. این که چه بخشیش برمیگرده به ساختار فقهی ما، چه بخشیش برمیگرده به سنت علمی ما، چه بخشیش برمیگرده به بحث نظرات متنوع مراجع و نظرات فقهی که اینجا وجود داره، یه بحثه. این که خود حکومت و خود دولت، دولت به معنای عامش و حکومت به معنای خاصش، اینکه اینها چقدر وارد شدن به این حوزه، مجال این رو در اختیار قرار دادن، چقدر مطالبه کردن، این بحث دیگریه که من فکر کنم ضعف جدی اینجا. البته من 3 نکته رو الان عرض میکنم در تحلیل اجتماعی این قضیه که چرا اساسا به اینجا رسیدیم و نهاد ولایت فقیه رو تقلیل دادیم به امر سیاسی. این هم نکته دوم. نکته سوم که تقاضا میخوام بکنم اینه که همینطور که جناب استاد لکزایی، البته این میتونه به عنوان یک پرسش باشه، میتونه به عنوان یک خواهش باشه از این جمع. ببینید، ما یکی از نیازهای جدی که در تولید نظریه داریم و در این وظیفه‌ای که در حقیقت بر همین جام صدق میکنه، یعنی این لیستی که فهرست بلند بالایی که جناب استاد لکزایی فرمودن، کار ویژه‌های همین جاست. شماره 4 از اهداف، شماره 3 از اهداف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تأمین پشتوانه های علمی و نظری برای نظام بخشی و کارآمدسازی حکومت دینی و انقلاب اسلامی هست. یعنی اینا برای جای دیگه نیست، برای همین جاست. فکر میکنم اولین حرکتی که ما باید بکنیم یه خورده گذر یا توسعه مفاهیم جاریه که توی مباحث علمی آکادمیک وجود داره. الان ما اگر بخوایم واقعا یک سختگیری علمی، دقت علمی آکادمیک بکنیم از منظر علوم سیاسی، اولین سوالی که همه ما برامون به وجود میاد اینه که نسبت این دولتی که شما میفرمایید با حکومت چیه؟ و اساساً آیا رهبری ذیل این دولت میاد قرار میگیره یا در رأس قرار میگیره؟ اگه در رأس قرار میگیره، این دیگه دولتی که شما میگید دولت نیست، این حکومته، گاورمنت. اگر ذیل قرار میگیره، چرا شما میاد نظریه امامت رو از نظریه دولت جدا میکنید؟ مگه این استیت نیست؟ مگه همه کل ساختار نظام سیاسی تو ادبیات علوم سیاسی ذیل استیت تعریف نمیشه؟ این اولین اشکاله، یعنی حاضر اول کلام، بعدم باید این مناقشه جدی دربارش شکل بگیره. اما یک کمی اگر با مسامحه و توسعه مفهومی و نیازهایی که داریم واقعا تو محیط آکادمیک خودمون، چون الان برونداد که نمیخوایم بریم یه ادبیات علمی منقه ارائه شده به دانشگاه که الان نمیخوایم تولید بکنیم، اول راهی میخوایم بحث بکنیم. اما اگر یکی با مسامحه نگاه بکنیم به این قضیه که واقعا ما یک نظریه‌ای به نام نظریه امامت داریم که این نظریه امامت اولین کار ویژش و اولین نهاد برآمده از این نظریه امامت رهبریه، که این نهاد سازمان‌های زیر مجموعش داره و ذیل این یک ساختار هاست، نهادها و سازمان‌هایی داریم که کارویژه‌های اجرایی که به عهده رهبر نیست و باید در عرصه حوزه سیاست و مدیریت و تدبیر نظام سیاسی و اجتماعی ها انجام بده شکل بدیم. به این با مسامحه بگیم دولت، بگیم حکومت، یه مفهوم سازی بین الاذهانی قراردادی بکنیم با هم دیگه، خیلی مشکلات در کار نظریه ما حل میشه. الان ما تا میخواییم از بحث نظریه دولت بحث بکنیم، اولین اشکال هم در کتب هم در مباحث هم در گروه های علمی اینه که بالاخره منظورت گاورمنت یا استیت، این دست و پای ما رو میبنده. یعنی اگر نتونیم چند تا گام جلو بریم، یکی دوتا کتاب در این حوزه، سه تا کتاب، چهار تا کتاب در این حوزه تولید بکنیم، ادبیات سازی نکنیم و به یک مفهوم منسجمی نرسیم، من فکر می‌کنم همینجا گیر می‌کنیم و مرتب باید بهترین چیز همین خروجیه که جناب استاد لکسایی فرمودن که دیگه همینجا ببندیم کارو. هیچ موقع نمی‌تونیم وارد بشیم. بالاخره اینجا بحث از ساختار دولت، مفهوم دولت، کار ویژه‌ها و این بحثایی کردن هیچ کدوم نمی‌تونیم اینجا داشته باشیم. چون خیلی از اینا وقتی میاد همون اشکال قبلی مطرح میشه که آقا رهبری زینه. اینم خواهش منه در این گونه مباحث، بالاخره باید یه سیاست‌گذاری. ما چون که در این پژوهشگاه طبیعتاً یک سیاست‌گذاری علم و مدیریت دانشی وجود داره، میتونه یه اعتباری بکنه و یه قراردادی رو ایجاد بکنه اینجا در نسبت مثلا این گونه نظریه ها. این نکته دومی که به ذهنم میرسه، حالا خدا جای لکزایی هم توضیح میدن، جناب امیر احمدی و جناب آقایش دکتر لکزایی، آقا شریف و دوستان دیگه اگر نظری داشتن میفرمان. من به نظرم میرسه که حداقل با تمرکز بر سه حوزه میخوام یک کمی نکته اول آقای لکزایی رو تبیین بیشتری بکنم با یک رویکرد اجتماعی، که چرا حوزه های علمی ما اساساً به حوزه نظریه پردازی که کار ویژه اصلیشون بوده وارد نشدن. اگر بپذیریم که انقلاب اسلامی مولده حوزه علمی هست، اگر بپذیریم که انقلاب اسلامی برآمده از مبانی نظریه در حوزه های علمی شیعه هزار ساله و نظریه امامت هست، حوزه های علمی ما بعد از انقلاب اسلامی اقتضائات نظام سیاسی پسا انقلابی رو دیگه در خودش پرورش نداده و به نظر من حوزه های علمی ما در دهه 40-50 دیگه متوقف شده اونجا. تو حوزه نظریه سازی، تو حوزه فکر، تو حوزه تولندیشه که کار ویژه اصلی حوزه بوده، سرمایه سازی نرم افزاری برای نظام بوده، از اونجا دیگه عبور نکرده، چون بعد از نظریه ولایت فقیه امام دیگه چیزی ارائه نداده. بله، تو حوزه سیاست گذاری شخص ولی فقیه، تو حوزه راهبری، تو حوزه هدایت، تو حوزه حمایت، تو حوزه نظارت، تو حوزه بازخوردگیری، شخص ولی فقیه در چارچوب نهاد ولایت فقیه کارآمدی داشته. اما جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، نهادهاش، ساختارهاش، نظریه هاش برگرفته از نظام نظریه حوزه های علمیه نبوده است. خروجیش میشه سازمان ها و نهادهایی که در حقیقت ما داریم میبینیم، مثل بانک، مثل حوزه تقنین، مجلس ما، مثل حوزه قضا، حتی حوزه قضای ما که اگر بریم قانون مدنیمون رو بررسی بکنیم ببینیم برای چه دوره این قانون مدنی آیا با اقتضائات پسا انقلابی بازنویسی و بازطراحی ساختار قضای ما شده یا نه. حوزه تعزیراتمون، حوزه حدودمون، حوزه بیاتمون، همه اینها رو شما نگاه کنید که هم به تقنین برمیگره هم به قضا و حتی عرصه سیاست به معنای اون ساختار قدرت که وجود داره و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی جامعه، نهادهاش شما نگاه بکنید ببینید که آیا اینا با اقتضائات پسا انقلابی ذیل نظریه ولایت فقیه شکل گرفته یا نه. من میخوام سه تا دلیل رو در این مجال کم با یک رویکرد اجتماعی عرض بکنم که چرا حوزه های علمی ما نتونسته یا نخواسته پیش بیاد. یک تغییر، نکته اول که به ذهنم میرسه، غلبه حق بر تکلیف در ادبیات سیاسی ما و تعریف سیاست از منظر ما بعد از انقلاب هست، یعنی تحولی که در تعریف سیاست و در کنش سیاسی پیدا شد. خیلی ساده بگم، وقتی که حضرت امام اسلام را تمام اسلام را سیاست می داند، به معنای این که حوزه هیچ عرصه ای از احکام اسلامی در حوزه فردی و اجتماعی تحقق پیدا نمی کند الا به حکومت، اینجا منظور امام از سیاست طبق حالا بیان اساتیدمون و طبق سایر چیزایی که از امام نگاه میکنیم مباحث امام، جو حکومت تحقق پیدا نمی کند الا به تشکیل حکومت. تعریفی که امام اینجا از سیاست ارائه میدن و بعدن ارائه میدن که ذیل اون بحث مکتب هدایت قرار میگیره، در حقیقت یک سری کنشگری تکلیف مدارانه از روحانیت برای حضور در عرصه سیاسی را میطلبند، بر اون مبنایی که خود اصل حاکم بر کنش سیاسی و تفکر سیاسی امام هم تکلیف هست در چارچوب مکتب هدایت. خب در مقابل تکلیف یک مبنایی وجود داره به نام مبنای حق، که در نظام لیبرالیستی مبنای حق مبنای اصیل در کنشگری سیاسی، هم در حوزه نظریش هم در حوزه عملیش مبنای حق مبنا هست. روحانیت از وقتی که نظام سیاسی پساانقلابی رو تأسیس میکنه و خودش در مناصب قدرت قرار میگیره، به مرور زمان مفهوم سیاست از مکتب هدایت به سمت مکتب قدرت سوق پیدا میکنه و روحانیت که تا اون لحظه بر اساس چارچوبه نظام تکلیف که به عنوان اصل موضوعه براش وجود داشته و تمام کنشگری سیاسیش اعتراض سیاسی قبل از انقلابش، تأسیس نظام سیاسی پسا انقلابش، تثبیت نظام سیاسیش بر مبنای تکلیف شکل می گرفته، از اون به بعد دیگه وقتی در مناصب قدرت میاد آرام آرام از تکلیف به سمت حق حرکت میکنه. چون ما در این دوگانه تکلیف و حق معتقدیم که تکلیف و حق در اندیشه سیاسی اسلامی دو بال حرکته و اینجور نیست که اگر ما تکلیف مداریم حقمون رو در نظر نمیگیریم یا اگر حق مداریم نظام تکلیفمون رو اینجا در نظر نمیگیریم، اما تکلیف در اینجا اولویت داره بر حق، برعکس تفکر لیبرالیستی که در نهایت اونجا حق غلبه پیدا میکنه. و وقتی حق غلبه پیدا کرد، مفهوم سیاست در تطور خودش تحول پیدا کرد، آرام آرام حضور سیاسی روحانیت در عرصه حاکمیت از حضور تکلیف مدار به حضور حق مدار منجر میشه. وقتی حضور حق مدار اینجا تحقق پیدا بکنه، دیگه طبیعتاً طراحی نظام سیاسی، نظریه پردازی در حوزه نظام سیاسی، نقد نظام سیاسی حاکم، نظارت بر نظام سیاسی حاکم، تغییر ساختارهای قانونی نظام سیاسی حاکم و خیلی از چیزهای دیگه که اینجا وجود داره، وقتی حقی رو من برای خودم قائل باشم و حالا اگر با مسامحه این مفهوم رو نگاه بکنیم، تویولیو در حوزه حضورم در عرصه سیاسی برای خودم در نظر بگیرم، برای خودم، برای صنفم، برای قشرم در نظر بگیرم، دیگه اساساً اینجا تکلیف مداری معنا پیدا نمی کنه. این آسیب اولی هست که به نظر می رسه در اینجا منطق کسب قدرت برای بقا قوت پیدا می کنه نسبت به کسب قدرت برای هدایت. و منطق کسب قدرت برای بقا به اون مفهوم در حقیقت ایدئولوژی که مارکس مطرح میکنه برای بهره گیری در بقای در قدرت، آرام آرام به سمتی میره که مکتب هدایت تحویل برده میشه به مکتب قدرت با اون رویکردی که حالا دیگه اخذ به لوازمش هم میشه که دیگه بیشتر از این الان من نمیخوام بحث رو باز کنم. البته من این بحث رو توی یادداشت کوچیکی نوشتم، اول اون یادداشت نکته‌ای رو گفتم که حالا شاید گفتم در این مجال نیاز نباشه گفتنش، اونم این که شاید شما نقد بکنید در بعضی از جاها عرض بنده رو به این که آقا این بحثی که تیمگی هنوز عمومیت پیدا نکرده، هنوز مثالهای متکثری در عرصه سیاسی نداره. اما خب این واقعیت اینه که وقتی شما میبینی یه روندی داره پیش میره به سمت سوی یه آسیبی، اگر زود به این روند از منظر کار ماها همینه دیگه، بخش مهمی از کار ماها اینه که با توجه به مطالعه تاریخ و مطالعه علوم و نظریه ها پیشبینی بکنیم که به چه سمتی داره پیش میره در حقیقت یک حاکمیت سیاسی. نکته دوم که عرض بکنم خیلی کوتاه، تقلیل امر دینی. اینجا وقتی دین رو عرض میکنم به همون معنایی که والله اسلام تمامش سیاست است، اینجا به دوگانگی دین از سیاست قائل نیستیم، به همون مفهوم به امر اجتماعی. قبل از انقلاب امر دینی به امر سیاسی تقلیل پیدا کرده بود، بعد از انقلاب امر سیاسی توسعه پیدا کرد به امر دینی به مفهومی که امام می‌فرمود و طبقش نظام سازی کرد و طبقش نهاد سازی کرد. یعنی شما در نهاد امداد، در نهاد جهاد، در نهاد امنیت، در نهاد تمام نهادهایی که بعد از امام شکل گرفت، شما می‌دیدید که این امر دینی تبلور داره در حوزه نهاد سیاسی، در حوزه نهاد نظارت، در ایجاد ساختارهای سیاسی، در تمام فرآیندها. اما بر اثر تحولات جهانی و تحولات داخلی که روز به روز و نو به نو داره پیش میاد و شکل گیری دولت‌های توسعه‌گرا در جمهوری اسلامی ایران و تغییر رویکردهای اجتماعی مردم و بوروکراتیزه شدن و پیچیدگی شدید نهادهای سیاسی در ایران که روز به روز این پیچیدگی‌ها داره بیشتر میشه، و بر اساس عرض به محضر شما که ایجاد یک طبقات متوسط شهری جدید در ایران، امر اجتماعی روز به روز و نو به نو بر امر دینی غلبه پیدا میکنه. وقتی امر اجتماعی بر امر دینی غلبه پیدا کرد، روحانیت یا حضور دینی خودش رو در عرصه سیاست در معرض خطر میبینه، به دلیل باورهایی که نسبت به قدسیت و وجه حضور شما عرض کنم نظری و وجه فقهی و بروز ظهور حکم الله داره. چقدر وقت دارم؟
5 دقیقه.
یا اینکه مجبور میشه در حوزه امر اجتماعی کنشگری بکنه، یعنی بیاد تو لایه عمومی مردم، همراه با مردم. طبیعتاً سبک زندگی روحانی عوض میشه، سبک زندگی سیاسیش عوض میشه، سبک حضور سیاسیش عوض میشه و دامنه گسترده‌ای که داره. این هم آسیب دوم. آسیب سوم که کوتاه عرض بکنم که باعث شما در عرصه حوزه نظری حضور جدی نداشته باشیم و از اون طرف حوزه کنشگری سیاسی جناحیمون رو تقویت بکنیم در حوزه و به اون وظیفه اصلیمون نپردازیم، به این وظیفه‌ای که در حقیقت پایین ترین حد وظیفه ماست در کنشگری سیاسی جناحی بیشتر بپردازیم. دل سومش همنشینی، تعویض جایگاه روحانیت از همنشینی با مردم با همنشین در و قرار گرفتن در مناصب قدرت و در رأس هرم قدرت. ببینید ما یک سری مناصب قدرت رو در ساختار جمهوری اسلامی داریم که اونها اساساً بر اساس نظریه امامت برای فقها طراحی شده، اما از اون که به پایین میاییم ساختار قدرت ما، ساختار جمهوری اسلامی ما، خیلی از مناصبش بلکه اکثر مناصبش ذیل نهاد ولایت فقیه. بیاییم به پایین دیگه اینها ساختارش متمرکز و منحصر در روحانیت، فقاهت، در مقام افتا، در مقام قضا نیست. مقام برنامه‌ریزی، مقام تقنین، مقام سیاست‌گذاری، مقام اجرا، مقام نظارت، مقام امنیت، این دیگه متمرکز بر روحانیت نیست. وقتی حضور متکثر متعدد فوق نیاز نظام سیاسی و نظام اجتماعی ما از روحانیت زیاد بشه و جایگاه روحانیت از همنشینی با مردم به مثابه مرجع و ملجع اساسی مردم در طول تاریخ ما تا امروز در حوزه قدرت روز به روز زیاد بشه، طبیعتاً مرجعیت اجتماعی مردم، روحانیت هم روز به روز پایین میاد. وجه حمایت بیچون و چرای از ساختارهای قدرت، یا گاهی اوقات جبر به توجیه برخی از اقدامات هم بالا میره. من اینو عرض بکنم اینجا که حالا این متن رو در اختیار قرار میدم، اگه قرار شد دقیق تر بررسی بشه در خدمتیم، این رو عرض بکنم اینجا. سه تا حداقل وظیفه، چهار تا حداقل وظیفه رو برای قطعش بکنم. چهار تا وظیفه رو حداقل برای روحانیت در نظر میگیریم. یکی حوزه نظریه پردازی، یکی حوزه مباشرت در مقامات سیاسی و مناصب سیاسی، یکی حوزه مشارکت در عرصه سیاسی ولو بدون رسیدن به مناصب قدرت و مناصب سیاسی، یکی حوزه نظارت، بازخوردگیری و حضور شما عرض کنم که همنشینی با مردم و اون جایگاهی که ولتکن امتون یدعونه الالخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اون جایگاهی که در حقیقت مرجعیت و ملجعیت برای مردم باشه، که در اون عرصه اول تبیین و آگاهی سازی هم به عهده روحانیت هست تو حوزه نظریه پردازی، در اون عرصه مشارکت هم بحث سیاست گذاری، تقنیم و اجرا هم هست. این رو در حقیقت من تکمله فرمایش جناب استاد لکزاری به علاوه اون سوال اولی که مطرح کردم خدمتتون تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم.
تشکر استاد. اگر استادی گرانقدر اجازه بدن ما دو سوالات دوستان رو یا بحثشون رو داشته باشین، جنبندی رو انشالله در خدمت جناب استادی کنم باشیم. از جناب دکتر میرحمدی شروع میکنیم که در خدمت دوستان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط تشکر بکنم از ساعت دو هم بحث بسیار مهم و خوبی مطرح شد و در حد تشکر و یک در واقع یا تغییر بکنم یا یه سوال و پرسشی که در این بحث به ذهنم میاد باید بهش توجه بکنیم. من از روبروی من هم نوشته شده حوزه انقلابی و دولتداری در جمهوری اسلامی ایران، از اما اول توی مفاهیمش فکر میکردم و مخصوصا بحث دولتسازی که ببینم در این عبارت به چه معنایی به کار گرفته شده، هم توصیفاتی که و توضیحاتی که جناب آقای دکتر فرمودن هم آقای دکتر مونیکور رو دقت می‌کردم. برداشت من این شد که دوستان از واژه دولت سازی و متفاوت از نظام دولت، متفاوت از نظام سیاسی در اینجا و متفاوت از نظریه رهبری به کار گرفته میشه، سه معنا ممکنه براش ما متصور بشیم و در فرمایشات دوستان به نظرم اومد این سه به کار رفت و اگر این سه باشه اون وقت سوالی که من مطرح میشه برام اینه که چه نسبتی بین این سه با بحث حوزه انقلابی، های اساسا این سوال سوال درستی که حوزه انقلابی به این بحث بپردازد و رسالتی در این زمین داشته باشه یا خیر. چون من بحث تصورم اینه، حالا ممکنه برداشت درستی نکردم، به هر حال ما نظریه امامت رو در سطح نظریه رهبری در نظر میگیریم و ولایت فقیه هم ذیل آن نظریه در دوره غیبت هست که از ذیل این نظریه نظام سیاسی استخراج میشه که ما جمهوری اسلامی رو ایران به عنوان نظام سیاسی برخواسته از نظریه ولایت فقیه ذیل نظریه امامت شکل گرفته و مطرح شده. خب حالا اگر دولت رو، چون دولت سازی در جمهوری اسلامی هست، پس دولت رو در اینجا متفاوت از جمهوری اسلامی در نظر میگیریم و از طرفی هم دولت رو به معنای حکومت هم که ذیل نظام سیاسی قرار میگیره مطرح نشد، من تصورم این شد که دوستان یا دولت سازی رو به معنای مدل سازی دارن به کار میبرن یا به معنای نهاد سازی یا به معنای ساختار سازی. یعنی بحث دولت رو مطرح میشه، ما منظور اینه که حالا که نظام ساخته شده، این نظام نیاز به یک مدل سازی داره که بتونه پرسش‌های مطرح در حوزه دولت اسلامی رو پاسخ بده، که بعضی از این پرسش‌ها خصلت اجتماعی داره، خصلت سیاسی داره، خصلت حتی اقتصادی داره و کارویژه‌های دولت رو مد نظر قرار میده. مدل به این معنا یا بحث نهادهایی که باید ساخته شود تا به این نیازها تأمین شود و یا ساختارهای متناسبی باید ساخته بشه بر اساس اون نظریه که بتواند به این پرسش ها پاسخ بده. یعنی این سه برداشت رو من داشتم، ممکنه الان برداشتم نادرسته. اگر این سه باشد، مدل سازی، ساختار سازی و نهاد سازی، سوالی که جا مطرح میشه آیا فکر نمی‌کنیم با این سه خیلی ارتباطی به رسالت حوزه انقلابی نداشته باشه. یعنی حوزه انقلابی تو هم عرصه ارائه الگوی نظام سیاسی و نظریه رهبری، نظریه نظام سیاسی، خب کار حوزه هست. اما وقتی که میخواد بیاد عملیاتی بشه، مدل سازی بشه، نه سیستم سازی، مدل سازی میخواد صورت بگیره، نهاد سازی میخواد صورت بگیره، اینجا شاید رسالت و نقش علوم جدید بیشتر باشه. و بنابراین ما اگر بخوایم حوزه رو وارد این مسئله بکنیم، باید حوزه رو اول وارد علوم جدید بکنیم، مخصوصا خود علم سیاست، جامعه شناسی و غیره، و آنگاه به طرح این پرسش بپردازیم که حوزه چقدر توانسته تو این زمینه وارد بشه. یعنی خود حوزه سوای از علوم جدید من فکر میکنم با بحث دولت سازی خیلی نسبت مستقیمی برقرار نمیکنه. این سوالی بود که در ذهنم شکل از کلم شد استفاده کنم. ممنون از تشکر.
با تشکر جناب استاد. جناب دکتر شیخ حسین. جناب دکتر استاد. ببخشید از طرف میکروفونم بهتون بدم که صدا
بلند صدا.
نه نه میرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نگاه اندیشمندان مسلمان به خصوص کشکی میاد که رکن علم و رکن سیف تفکیک قائل میشه برای رهبری یا امامت جامعه، در واقع یه رکن علم در نظر میگیره و یه رکن سیف و اداره امور جامعه، بعد در اساس مختصیات زمان هم موقع میگه این دفعه از هم تفکیک شده. الان هم به نظر میرسه همچنان در نگاه بزرگان ما، مراجع ما، این تفکیک وجود داره که ما نمیتونیم این اون رکن علم رو تربیت میکنن، همچنان به سمت تربیت مباحث علمی هستن، اما وارد رکن اداره امور جامعه نمیان. چگونه میشه این رو برجسته کرد و زمینه رو فراهم کرد که حوزه وارد این مباحث بشه و
در واقع هم کلی دولت سازی بکنه؟ تشکر از
نمشک. سوال آقای الله خوش آمد.
حالا بگید همینجور برسیم تا تردم
ترتیب رو آیه تو
کنیم جنبندی شده که در بایده
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مفید و خوبی برای شد کاری کردیم از کاری را تصویر میکرم. من دوست نکته ارز میکنم، یک نکته در واقع شد ناظر به هر دو بحث و بزرگوارانی باشه که ما در بحثیه در حضور سیاسی رایج صحبت میکنیم که بعد بیاییم به استیت و گارمنت تحقیق وارد بشیم و تمایز ایجاد بکنیم، یا طرح جدیدی در واقع در موازی و در این طرح جدید طبیعتاً باید اون مفهوم خودمون رو ارائه بکنیم. بذار این تحقیق فکر میکنم یا این تحقیق در بحث باید صورت بگیر. ما در واقع دیدگاه رایج رو بهش نقدی داریم، این نقد به صورت روشن ارائه بشه و اون نقاط تمایز در واقع برجسته بشه. این یک نقطه. نقطه دوم در بحث در واقع تفکیک دولت، نظریه دولت و رهبری و نظریه رهبری، این پرسش شد حایزه تر باشه که برحال این رو ما یک امر جدیدی تلقی میکنیم یا نه. این در این فرمایش طرز فعالی بود که به حضرت رسول اینا هم برگرده، این رو یک امر کلاسیک، یک امر در واقع استمری تلقی میکنیم که از ابتدا وجود داشته و الان در واقع طرز نمیشه. میتونیم این روی طرقه جدیدی بگیم هست و بر اساس این بیاییم در روز بازسازی بکنیم مباحث اندیشه‌ایمون رو و سیلی که در روز میکنه این ایجاد بکنه رو مطرح کنیم. ولی اگر برگردوندیم به در روز تاریخ اسلام، طبیعتا اینجا اون نقاط تمایز باز مهمه. نقاط تمایز رو در روز من یه اصطلاح نگاه امام موسی صدر رو اینجا میکنم، خوبه که یه چیز شاره میکنم. امام موسی صدر بین رسالت و امامت فکر تمایز خواهد میشه. رسالت در اون تر کلیه که از طرف خداوند پیامبر میاد ارائه میکنه، ولی امام رو ایشون معتقده که امام اون جنبه اجرایی و عملیاتیه رسالت هست. در واقع طرح کلامی ارائه شده از طرف رسول، رسالت در واقع اون وظیفه اصلیش هم بوده که این طرح رو ارائه کنه، این برنامه رو ارائه کنه، برنامه در واقع زیست یک انسان مؤمن در این دنیای. خب چه کسی باید اینو اجرا بکنه؟ امام معتقدشون معتقده که یکی از معانی مهم امام این حوزه اجرا و حوزه سیاست، یعنی امام مستقیما با حوزه اجرا و عملیاتی و عینی اجتماعی این نگاه وجود داره. یعنی اگر باز مثلا ما بخوایم بین نظریه رهبری و نظریه دولت تفکیک و تمایز قائل بشیم، طبیعیه که نگاه هایی که وجود داره، نگاه های مشابه، نگاه های نزدیک، نگاه های رقیب، فکر میکنم باید مورد تأمل و نقد قرار بگیریم، بتونیم در واقع باز نگاهمون رو و نظریمون رو به صورت خیلی شفافتری مطرح کنیم. یه بحثی هم بود که ما موقعی که دکتری فقه سیاسی و خدمت آیت الله زنجان خدا میخوندیم، ایشون یه نگاهی داشت فقه سیاسی رو خیلی در عرصه میدانی نگاه این معتقد بود اون کارشناسی که در پایین ترین لایه ساختاری و اداری ما با مردم ارتباط داره، اون باید فقه سیاسی بلد باشه، و الا این اسلامی شدن و این در واقع اجرای دین در حوزه حکومت، حوزه اجرای کشور داره تحقق پیدا نکرده. یک نگاه بسیار گسترده‌ای که اتفاقا میگفت نقطه ضعف هم همینه که شما وقتی که طرحهایی رو می‌نویسید اینا تبدیل به قانون هم میشه، ولی وقتی که میخواد اجرا بشه اینو کسی اجرا میکنه که این فضا با این فضا آشنا نیست و اصلا این فضا رو درک نمیکنه و این فضا رو نمیفهمه. یه نگاه بسیار گسترده‌ای به اون حوزه در واقع کارشناسی سیاسی آده ایشون داشت که ناظر به فرمایش آخر علی‌زاده بود که اونجا چگونه عمل میکنم بسخاری 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 میکنم در هنگ افتر ما رو به سوال مفتر کردن، من دو تو سوال خیلی ساده باری و بچه مدرسه بپرسم. یکی این که در ما از حوزه و حوزه انقلابی صحبت کنیم داخل منظورمون چی هست؟ این تشکیلاتی اون ساختاری آیا حوزه علیه قم در قالب این ساختار درسی و مراجع موجود و در خاطر این حوزه میدونیم، یا تشکیلاتی مثل همین مجموعه مجموشگاه در داشتان با اولون داشتان مفید و امثال اینها که در مقاطع مختلف همین مجموعه خودشون زیر سوال هستند از طرف بزرگان حوزه. اینجا یه مقدار به اصطلاح سوال پیش میاد نقش حوزه در نظام سازی یا حوزه انقلابی. اگر ما متون درسی سرمزهای دروس درسی آموزش حوزه رو ببینیم، به نظر میاد که بحثهای مربوط به نظام سازی دولت سازی خیلی خیلی در حاشیه مونده و اصلا جایگاهی نداره. منفی وجود داره. اگر از فردمی همیشه مجموعه های منظورمون هست که اینجا هم میبینیم که چه باز از در بزرگان خلاص مورد نرد جدی و زیر سوال و امثال این ها نکته هست. نکته دوم بحث وجود نقش روحانیت در بازار قدرت یا حکومت یا دولت سازی. نکته که جمعای دوم فرمودن از طرفی روحانیت محکوم یا مقتن به این هستن که قدرت رو گرفتن و اصلا همین که قدرت گرفتن و محیط شدن و دیگه به استکارهایی که باید میکردن نمی کنن. از اونجای به اصطلاح مشکلی داریم، یه سوالی داریم، یه اتهامی داریم. یکی از این طرف که به
به اصطلاح باز بزرگان حوزه مراجع و امثال به تشکیلات و ساختار حوزه رو میبینیم که اصلا سمت حکومت نمیده یه بخشیش. بالاخره منظور اون دسته که در متن قدرت هستن یا مجموعه این تشکیلاتیه که ظاهرا ارتباط کمی داره بسفر میکنه تشکیل.
من طرح رو در زمین دولت سازی داشتم. من دوستو مورد هست و سوال هست یا مسئله هست بکنم این که بحث همین حضور روحانیت در قبل اجرام و در مدارس اجرایی کنشگری اجرایی سیاسی. سوال هست که اگر فرض میکنیم که روحانیت در عرصه ریاست جمهوری حضور نداشته باشه یا در عرصه دیگر مجلس یا مدارس اجرایی، این به تنهایی کفایت میکنه یا این که مشکل فقط به نحوه حضور و کنشگری روحانیت بر نمیگرده در صدر خود، بلکه شاید در واقع در اون ساختاربندی و نظام سازی و در واقع دهمه مواجهه با پدیده های سیاسی اونجا یه مقداری نیاز به کار جدیتر و هم نظریتر و هم راهکارهای عملی تر وجود داشته باشه. یعنی نگاه مردم و نگاه جامعه شناختی رو داشته باشیم. نگاه مردم رو مثلا فرض کنیم ما چهار تا مدیر رو مثلا مهمن باشن برداریم خود شلواره بگذاریم کلا بگذاریم، آیا این به تنهایی این دوابه مشکل رو حل میکنه و دیگه مثلا مردم نگاهشون به روحانیت متفاوت میشه از قبل، یا اینکه ما باید در جایهای دیگری بگذاریم در واقع نگاهمون رو در واقع عوض کنیم یا اینکه دقت بیشتری بکنیم و مباحث توری و عملی بشه رو در اونجا عرض میکنیم. حالا این سوال هست که برفان این رو ما چگونه میخواییم حل بکنیم با چه پدیده های مواجه هستیم و این پدیده ها رو چگونه میخواییم بهشون نگاه کنیم. خب مثلا از دوره اول انقلاب تا الان ما رئیس جمهور اول آقازاده بوده در واقع روحانی‌زاده هست و ما با اون آقازاده خب دچار مشکل میشه نظام سیاسی در این نتیجه میرسه که بایستی در واقع مجوز بده برای ورود خود روحانیت بر اساس اجرا که ما با رؤسای جمهور روحانی مواجه هستیم و یک رئیس جمهور دیگری داریم که در واقع با حمایت حداکثری روحانیت مواجه هست به حدود زیادی، اما این هم در نهایت با مشکل مواجه میشه. در حال به نظر میرسه که ما اینجا با یک سری موانعی و آسیب‌های مواجه هستیم که به صرف تغییر افراد شاید هم نشه نیازمند نگاه دقیق‌تری باشه. در رابطه با استیت و گاورنمنت، رابطه در واقع دولت و حکومت و نظریه های دولت و حکومت، آقای دکتر لیزایی که همونطور که فهمیدن در واقع یک نسبتی راجع به اینها میان اینها وجود داره. مثلا مباحث ولایت مطلقه فقیه یک بخشیش مربوط به دولت سازی هم هست، خصوصا در مباحث اولیه انقلاب مثلا بحث مالیات دادن که آیا دولت حد اکثری هست و حد اقلی هست، این مباحث اینشینی به حال از دلش برمید، اما نظریه سازی و نظریه پردازی رو این مباحث نشده که نیازمند تفکیک هست. در حال ما رأس نظام رو که رهبر رو داشته یک نظریه سازی هایی خب از قدیم رو دوش داشتیم، اما در ذیل نظام که دولت هست و دولت سازی هست در واقع باید از همون درون نظریه های رهبری بتونه نظریه های دولت رو از درونش استفاده کنیم.
یه نقشه هم اون وقت چه نفر صحبت کردن نیمه دو نفر
شما خودت کوتاه اومدیم و
چی با که دو نفر نه این فکرم اصلا کار کرده داره
نه این صدا
کار کرده شده دیگه
من دو تا نقطه خیلی کوتاه. فهم من از عنوان دولت سازی یا هم استیت بیلدینگ اینه که مثلا در مقابل دولت‌هایی که ورشکسته رو فهم میده، مثلا یه دولت‌هایی هستن ورشکسته هستن، یه جای دولت‌سازی موفقه، برای اینکه اونجا دولت‌سازی یک کارکردهایی داره که اون جای دیگه نداره. اگر بحث رو ببریم به این سمت، مثلا دولت سازی مطلوب فرض کن مثلا این 5 تا کار کرده داره انجام، این 5 تا مؤلفه رو داره، هویت ملی رو داره شکل میده، امنیت رو داره تامین میکنه و الی آخر، اون موقع اونجا بهتر میشه صحبت کرد که حالا یه حوزه انقلابی این بعضی از این مؤلفه اصلا شاید ممکنه یه دانشای دیگری دارن کار انجام بدن، توی بعضی از مؤلفه شاید حوزه انقلابی اولویت پیدا میکنه که مداخله کنه یا حداقل بخش نظری شما رو کشه. این یه نکته شاید بحث میرفت سراغ این که اصلا خود دولت‌سازی چیست، مؤلفه های دولت‌سازی چیست، بر هر کدوم از اینا چه ارتباط شده. نکته دوم من ناظر به اون صحبت آخر آقای دکتر مومی‌پور بود که گفتن که حوزه در واقع باید برگرده به اون شأن نظارتی خودش رو تقویت کنه که در قدیم قبل از انقلاب الان به اون موقع حوزه یک نهاد مدنی بود، جامعه مدنی بود، قدرت دسته یه عده دیگه بود، این از منظر جامعه مدنی از پایین به بالا داشت حکومت هیچ چیزی نبود. الان که خودش هم بالا هست از پایین، مثلا این رو چطور نظارت کنار مردم بودن و در حالی که دیگه جزء جامعه مدنی نیست مثلا اعمال قدرت میکنه، این رو چطوری میتونه، یعنی به همون سادگی که قبلا میتونست این کار انجام بده الان طبعا یه ضرایب دیگری باید داشته باشه.
استفاده کردیم از نظرات امتازید گرانقدر. برای جمع‌بندی جلسه فقط یه خبر خوش به دوستان بدیم که خستم شدید، جناب استاد وعده شام دادن مهیا شده، انشالله در خدمتون هستیم امشب، حالا حالا هستیم و استفاده میکنیم از بیاناتتون. اگر که دوستان از انشالله که خسته نیستن 15 دقیقه جناب استاد لکزایی رو جمع‌بندی کنم و 10 دقیقه هم جناب استاد مهیپور، انشالله
10 دقیقه منم من آقای بسیار
نال استفاده میکنیم از بیانه در خیلی میکنم
بفهم دایی دکتر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکات خوبی مطرح شد، مختصر اشاره میکنم به بعضی از مطالب. راجع به نسبت بین رهبری و دولت عرض کردم که در آغاز سخن باز دوباره تأکید میکنم، ما بحث رهبری الهی رو دارای شؤون مختلفی میدانیم، یعنی یک شأن رهبری دولت سازیه. در واقع اگه به شکل دو تا مثلا دایره تصور بکنیم، یه دایره بزرگی داریم که اون دایره دین و رهبریه، بعد در درون اون یه دایره کوچکی رسم میشه که میشه دولت. در واقع دین بر فراز دولت هست، رهبری بر فراز دولت هست، رهبر رهبر است، چه موفق بشود دولت تشکیل بدهد چه موفق نشود. یعنی الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، این قاما و قعدا رو ما اینجور معنا میکنیم، یعنی چه موفق به تشکیل دولت بشوند چه موفق به تشکیل دولت نشوند، ها امام هستن. چون تشکیل دولت احتیاج به بستیت داره، به تعبیر دقیق فقهی بحث اکثریت و اقلیت و اینا مطرح نیست، یک تعدادی از مردم باید بیان که بستیت پیدا کنه که بتونه دولت تشکیل بده. خب اما این دولت سازی در واقع حالت اقتضایی داره در زمانهای مختلف، به این خاطره که احتیاج به بروز شدن داره، یعنی ما در هر دوره و زمانی باید متناسب با اون دوره و زمان بیاییم این سامانه رو بروز بکنیم و در واقع نظریه پردازی بکنیم. و یک امر کلاسیک هم هست، یعنی ما این رو یک چیز جدیدی نمیدانیم، یعنی در زمان خود عرض کردم پیامبر اسلام این بوده، در دوره ائمه هست، الان هم هست، یعنی ما نظریه سیاسیمون متفاوت نشده. این که میگیم رهبری الهی بر فراز دولت هست، خب پیغمبر همطوری بوده دیگه، بعد در مدینه به دولت سازی موفق شده پیغمبر. در واقع 4 تا عنصر تو نظریه سیاسی شیعه هست، یکی عنصر دین هست، دوم عنصر رهبری الهیه، سوم عنصر امت هست که ساخته میشه، چهارم عنصر دولت، یعنی رهبر به کمک مردم و امت برای اجرای آموزه های دینی و تأمین امنیت مردم دولت رو می سازه. پس دولت یک امریست متأخر و ساختنی و تولید داره میشه. اینجا دولت هم به معنای یک قوه خاص نیست، یعنی کل اون سامانه اداره جامعه که هم شامل مدل ها میشه، هم شامل نهادها میشه، هم شامل ساختارها و غیره. موارد دیگر هم عرض کردم، شامل جهتگیری های دولت میشه، شامل ببینید الان ما یه سری خرده نظری ها هم داریم که بعد اینا رو وقتی شما نظریه دولت ندارید اون خرده نظریاتون هم مشکل داره دیگه. این شما باید نظریه قدرت داشته باشید، نظریه امنیت داشته باشید، نظریه فرهنگ داشته باشید و بقیه مباحث، نظریه حزب داشته باشید، نظریه انتخابات داشته باشید. اینا میشه خرده نظریه هایی که ذیل این سامانه در واقع و ذیل نظریه دولت ما باید ارائه بکنیم. خب در مراکز پژوهشی که در حوزه علمیه به وجود آمده در سالهای پس از انقلاب تا کنون برخی از این مفردات کار شده، از جمله در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی برخی از مقدمات و برخی از مفرداتی که می تواند در ارائه یک نظریه دولت مورد استفاده قرار بگیره کار شده. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما به لحاظ فرهنگی و به لحاظ خودآگاهی احتیاج به توجه داریم، یعنی بخشی از انرژی ما باید صرف این بشه الان که روشن بکنیم که به یک همچین چیزی احتیاج داریم، بگیم یک همچین خلأی وجود داره تا یک مطالبه ای صورت بگیره، یک گفتگوی صورت بگیره بین پژوهشگران این عرصه با کسانی که دارن اون سامانه رو در واقع اداره میکنن، براش برنامه ریزی میکنن. در سمت خودمون اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم باید بپذیریم که ما یک مقدار هنوز در سنت آموزشی خودمون دولت ناگرا هست، یعنی بخش عمده ای از متونی رو که ما تو حوزه داریم آموزش میدیم چون اینها متون قبل از انقلاب هستن یک رویکرد و یا روح دولت ناگرایی درشون وجود داره، اگر نگیم بعضن دولت ستیزی درشون وجود داره، یا به تعبیر دیگر رویکرد فردی شاید در این متون غلبه داره تا اینکه رویکرد اجتماعی و سیاسی غلبه داشته باشه. خب این خیلی میتونه اثرگذار باشه. به هر حال یک مسئله دیگه که وجود داره اینه که ما به تعبیر شهید مطهری اگر بخواهیم انقلاب اسلامی به اهداف خودش برسه باید مراقبت بکنیم که اون چیزی که بر سر نهضت مشروطه اتفاق افتاد اینجا اتفاق نیفته. ایشون وقتی داره نهضت مشروطه رو آسیب شناسی میکنه و دیگر نهضت هایی رو که روحانیت پیشگامش بودن، میفرماید یه اشکال و آسیب اینه که این نهضت ها رو ناتمام رها میکنن روحانیت، یعنی پیگیری میکنه، میاد انقلاب مشروطه صورت میگیره بعد همجا رها میکنه دیگه، یعنی وقتی نوبت به اجرا که میرسه تصور میکنه که دیگه رسالتش تمام شده. من برداشتم این هست که ما در بخش حوزه روحانیت و علما بیشتر در واقع با خالی شدن صحنه از روحانیت مواجه شدیم. مثلا اگر شما آمار حضور حوزویان رو در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بدید، ما هرچه به این سمت داریم میاییم و دور میشیم از سالهای اول انقلاب حضور روحانیت در مجلس شورای اسلامی کمتر میشه به لحاظ عدد. خب معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که یعنی روحانیت احساسش اینه که نیازی نیست در عرصه قانونگذاری حضور داشته باشه، در حالی که من و شما می دانیم که اتفاقا یکی از جاهایی که حتما باید روحانیت حضور پررنگی داشته باشه همین عرصه قانونگذاریه. چون اگر ما میخواهیم که دولت متصدی تصرف در امور دنیا بر اساس دین و آموزه‌های دینی باشد، خب باید براش قوانین مناسبی تصویب بکنیم، قوانین رو با نگاه دینی تصویب بکنیم، قوانین رو با نگاه جامعه و سیستمی تصویب بکنیم. وقتی که ما تقدیم و تأخر قوانین رو مثلا لحاظ نکنیم و یا موارد دیگری که در واقع وجود داره، ممکنه که دچار مشکل بشیم. یا شاید بشه حالا نکات دیگری رو هم اضافه کرد. مثلا ما انقلابی بودن رو شاید بیشتر در وجه آسان فهم میکنیم تا وجه سخت. یعنی وقتی میخواییم انقلابی باشیم، به اقتضای خودمون انقلابی نمیخواییم باشیم. انقلابی بودن یک عالم به اینه که محتوای علمی مورد نیاز انقلاب رو تأمین بکنه. انقلابی بودن یک مثلا غیر عالم اینه که در اون بخشایی که خودش میتواند فعال باشد فعال بشود. ولی ما اتفاقی که میافته چیه؟ اینه که حتی اون بخش نیروهای متفکر ما، نیروهای دانشمند ما، اینا هم وقتی که میگیم آقا انقلابی باشید، میبینن ساده ترین وجه انقلابی بودن چیه؟ اون مدل آسونش که میشه آدم بگه آقا من انقلابی هستم، اون رو انتخاب میکنن. ولی اون مدل های پرزحمتش رو انتخاب نمیکنن. این که الان نیاز انقلاب اسلامی چیه؟ رهبری فرمودن ما وارد مرحله سوم شدیم، وارد مرحله دولت اسلامی شدیم. خب شما میخواید دولت اسلامی رو ایجاد بکنید، ایشون ببینید دولت اسلامی رو چجوری تعریف میکنن. میفرماید که اما دولت اسلامی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آن داشت تأمین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه خواری نباشد، بی‌اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافیگری نباشد، حیف و میل بیت المال نباشد و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است. خب این رو کی باید بیاد هم نظریه پردازی کنه، هم بعد نظارت بکنه، هم کمک بکنه به اجراش؟ کی باید همچین کاری رو بکنه؟ کی باید مراقبت بکنه؟ یعنی رهبری به تنهایی باید خودش این بار رو به دوش بکشه، یا باید علمای اسلام که در قالب حوزه‌های علمیه هم تربیت میشن، هم فعال میشن، هم در صحنه اجتماعی حضور پیدا میکنن، باید کمک کار باشن، هم منظر دینی تبیین بکنن این رو که توسعه دینداری در جامعه چگونه میتواند صورت بگیرد. چون وقتی شما توسعه دینداری رو دارید که این چیزا نباشه دیگه، اگر در جامعه فساد باشه که توسعه دینداری اتفاق نمیفته. اگه یه کسی بره یه اداره برای انجام کار خودش مجبور باشه که مثلا رشوه بده، خب این که با دینداری مخالفه. این وقتی که به یک اداره مراجعه میکنه، باید ببینه اگه رشوه بده کارش گیر پیدا میکنه. خب آیا در اینجا حوزه انقلابی به معنی عام کلمه، هم حوزه علمیه قم، هم حوزه علمیه خراسان، هم حوزه علمیه، هم حوزه علمیه در سراسر کشور، خب و حتی خارج از ایران، و هم نهادهایی که در حاشیه حوزه علمیه ایجاد شدند، تمام اینها
نهاد روحانیت،
اینها تک تکشون آیا در قبال این انقلاب، در قبال این خون شهدا، در قبال این منابع انسانی که پرپر شدند در 8 سال دفاع مقدس، این مسئولیتش چیه؟ میتونه روحانیت بگه که من نمیخوام تو حوزه نهادسازی مشارکت بکنم یا نظر بدم؟ یا بله، این باید لازمش اینه که جامعه شناسی سیاسی کار کنه. خب باید کار بکنه دیگه. اگر روحانیت بخواد به وظایف خودش در قبال انقلاب اسلامی عمل بکنه، این حوزه بخواهد انقلابی باشد، باید وارد علوم انسانی بشه، باید علوم انسانی متناسب با ایران رو و متناسب با اسلام رو ارائه بکنه. دقیقا عرض من همینه که من میگم الان ما فاصله داریم و این که آقا میگه که حوزه باید انقلابی باشد، انقلابی بماند، یعنی خودش رو برکنار نکنه. ببینید رهبری تأکیداتش چیه؟ فرمودن که به فقه حکومتی بپردازه، فرمودن به علوم انسانی بپردازید، علوم انسانی را اسلامی کنید، خب علوم اسلامی را توانمند بکنید، توانمند ساختن علوم اسلامی، اسلامی کردن علوم انسانی، اینا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین پر کردن این خلأها میشه دیگه، تا بعد ما بتونیم حالا بگیم که به جوامع دیگه هم حتی میخواییم مثلا کمک بکنیم. برابر این ما اگر میخواییم که ناتمام نگذاریم نهضت رو، باید تو این حوزه وارد بشیم. البته میشه در یک جلسه دیگری تلاش های مختصری رو که در حوزه نظریه پردازی در حوزه دولت اسلامی هم صورت گرفته مطرح بکنیم، مثلا نظریه دولت متعالیه رو که توی این پژوهشگاه و مجموعه دوستان ما در پژوهشکده علوم انسانی سیاسی مطرح شده به بحث بگذارید، ببینیم دولت متعالیه چه حرفهایی برای گفتن داره، چه پیشنهاداتی داره، چه ابعادی داره. در قانون اساسی دو تا مسیر رو آمده برای پیشرفت ملت ایران ذکر کرده، یک مسیر مسیر کار کارشناسیه، یک مسیر مسیر اجتهاد مستمر دینی و فقهیه. من فکر میکنم که اگر از اون طرف هم آسیب شناسی بکنیم، بخشی از این کمبودی که ما تو این قسمت ها داریم مال اینه که در ارتباط با قانون اساسی اون بخش اولش عمل شده، یعنی یک سازمانی به وجود آمده به نام سازمان مدیریت و برنامه. خب اما اون بخش دوم که استفاده دولت به معنای کلی و کلانش از حوزه های علمیه باشه برای اجتهاد مستمر نسبت به مسائل، این بخش صورت نگرفته. یعنی این ارتباط بین در واقع سامانه اداره جامعه با دولت به شکل قانونمند و به شکل منظم و در واقع تعریف شده به وجود نیامده. یکی از پیامدهاش هم الان اینه که همین مقدار تولیدات پژوهشی کمی هم که در حوزه علمیه و در پژوهشگاه ها و مراکز حاشیه‌ای حوزه صورت میگیره، خب همینا مورد استفاده قرار نمیگیره، یعنی اینها تولید میشه، چاپ میشه، میره توی قفسه های کتابخونه ها، کسی کاری به اینها نداره، کسی اینها رو اصلا مورد بهره برداری قرار نمیده و این به نظر من نیازمند یک نهادسازی خودش هست. یعنی وقتی که ما پذیرفتیم که در ذیل بحث رهبری و به عنوان یکی از شؤون رهبری باید دولت سازی بکنیم و این هم نه به معنای حکومت، عرض کردم که حکومت سازمان و نهاد در اختیار دولت برای اجرای حاکمیت هست، در واقع اینجا به سمت استیت تمایل داریم نه به سمت گاورمنت. در واقع این باید به شکل تعریف شده بیاد، قرار بگیره و به صورت جدی و یک عزم در واقع ملی ما به این بحث بپردازیم، یعنی یک همکاری علل قاعده مناسبی باید بین حوزویان، بین دانشگاهیان و متخصصان این حوزه باید صورت بگیره به عنوان یکی از حلقات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. ما وقتی در حوزه ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتونیم موفق باشیم که بگیم بخش دولت اسلامی و ایرانیش هم اونجا ارائه کردیم، الگوها، مدلها و نهادهای لازم برای یک دولت متناسب با امروز رو هم در واقع ارائه کردیم. شاید بخشی از این فرمایشات که آقای دکتر آقاجانی فرمودن که تو کشور ما اتفاق میفته مال همین ضعف در دولته که ما داریم، یعنی وقتی میبینیم که این ساختار میزنه همه رو در واقع زخمی میکنه، خب یه تأملی بکنیم، شاید این ایراد داره، شاید باید این رو تجدید نظر درش بکنیم. یعنی این فرمایشی که در کرمانشاه مقام معظم رهبری فرمودن، خب خیلی ما نیامدیم، یعنی تو کشور نیامدن روش بشینن بحث بکنن، مطالعه بکنن واقعا که آیا در ساختار ما شاید یه اشکالاتی هست که این مقدار ما داریم تلفات میدیم، آسیب میزنه به افراد این ساختار. خب ساختار رو اصلاح بکنیم، لااقل روش مطالعه بکنیم، ببینیم که مثلا ایشون یه مثال دیگه اونجا میزنه، میفرماد که اگر ما دیدیم که این ساختار ما از شایسته سالاری در نمیاد، خب باید تغییرش بدیم. یه مثال دیگه زده راجع به عدالت، میگه اگه میبینیم این ساختار هر کاری میکنیم به این مضامین، حالا عدالت از روش در نمیاد اونجوری که میخواییم، خب باید ساختار رو اصلاح بکنیم. ببینید اینا باید تبدیل بشه به دغدغه، تبدیل بشه به موضوع مطالعه، به عنوان حلقاتی از یک نظریه دولت، تا بعد بتونیم بگیم که الان ما مثلا حرف داریم، ایده داریم، اگه مثلا قانون اساسی بخواد اصلاح بشه پیشنهاد داریم، اگه ساختارها بخواد اصلاح، بلکه مطالبه بکنیم، یعنی بگیم ما یه همچین پیشنهاداتی داریم. مثلا شما ببینید در عرصه فرهنگ مشکل ما چیه؟ ما در عرصه فرهنگ که رهبری همیشه گله‌مند هستن، ساختارمون یه ساختاری اینطوریه، همه نهادهای فرهنگی یه جا جمع شدن، این در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره، در حالی که امام مسلمین کیه؟ ولی فقیه. خب این درسته، این مدل ساختار هستن. خب حوزه علمیه تو عرصه هدایت جامعه نقش داره، خب باید بیاد بررسی بکنه دیگه این ساختار. ببین این ساختار اصلا تو عرصه هدایت جامعه، در عرصه توسعه عبودیت، توسعه ایمان، گسترش دینداری، این ساختار درسته؟ باید مثلا همینطوری باشه؟ چند سال مثلا مقام معظم رهبری مطالبه استراتژی فرهنگی میکنه، میگه بله شما بیایید یک چیزی در حوزه فرهنگ بالاخره تهیه بکنید، این میشه مبنای کار ما. فرمود روز قیامت من مهاجه میکنم پیش خدای متعال که من بهترین هایی رو که میشناختم توی این شورای عالی انقلاب فرهنگی جمع کردم، ولی این کاری رو که ازشون میخواستم انجام بدن انجام ندادن. خب هنوزم که انجام نشده، یعنی هنوزم که ما استراتژی فرهنگی که نداریم. اینها جاش حوزه انقلابی، یعنی حوزه‌ای که انقلاب اسلامی دغدغه اصلیش هست، حوزه‌ای که باور کرده که اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی صدمه ببینه، انقلاب اسلامی صدمه ببینه، اسلام صدمه میبینه، و به تعبیر امام صدها سال دیگه اسلام نمیتونه سر خودش رو بالا بیاره. خب وظیفه حوزه انقلابی چیه؟ حفظ اسلام دیگه. الان حفظ اسلام با حفظ جمهوری اسلامیه. خب اگر با حفظ جمهوری اسلامیه، پس ما باید بیاییم به صورت جدی نیازهای فکری و عملی و اجرایی جمهوری اسلامی رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم به عنوان حاملان تفکر. ببینید و این خلاها رو به قدری که مقدورمون هست انشالله کوشش بدیم و تکمیل بکنیم. البته مخاطب این بحثا در وهله اول خودمون ما، یعنی خود ما همین کارها رو انشالله یعنی دغدغه داشتیم انجام بدیم. باز هم باید جدیتر این صحبت ها که میکنیم مال اینه که فرهنگ سازی بشه، بقیه ما رو کمک بکنن، یعنی بگن خب این دغدغه‌ای که گفتی دغدغه درستیه، شما پیش برید، ما هم حمایتتون میکنیم انشالله. من از وقت شما مثل این که استفاده کردم.
من دوست جمله بخونم.
ایشون میگفت که به من یواشکی گفت که 15 دقیقه شما، 15 دقیقه دکتر. گفتم به ناقد باید کمتر بدی. چون ایشون گفتم نقد کرد، حالا من جواب باید بدم.
من فقط دو تا جمله میخونم. خدا فرمودند جناب آقای لکسری نخواست ناظر به فرمایشاتی که حضرات فرمودن. یکی از جمله از شهید متحرک پیرامون انقلاب اسلامی همون نکته که شما فرمودید، میگن که انقلاب ایران اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و همچنان پیروزمندانه به پیش برود، باز هم روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. میباید باز هم روی دوش روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از دست روحانیت گرفته شود و دست اصلاح دوشم فکران بیفتد، من میبرم دستون برم. یک قرن که هیچ، یک نسل هم که بگذرد به کلی مسخ میشه، زیرا حامل فرهنگ اصیل اسلامی در نهایت باز همین گروه روحانیون متعهد است. من بحث چیز رو جناب آقای شیخ حسینی، جناب آقای دکتر آقاجانی، چهار تا حوزه مسئولیت رو برای روحانیت در نظر گرفتم. یکی بحث نظریه، تولید نظریه سیاسی و تولید نظریه تو عرصه‌های مختلف اجتماعی. یکی حوزه دست گرفتن مناصب سیاسی در عرصه قدرت. یکی مشارکت در ساختار و نظام سیاسی بدون غیر منتهی به دست گرفتن مناصب سیاسی، عرصه مشارکت سیاسی تو جامعه مدنی با اون رویکرد مدنی و جایگاه و پایگاه و نقش نخبگانی و نقش هدایتی، نقش بصیرت بخشی و آگاهی بخشی و نقش هایی که دارن. یکی هم بحث نظارت، بازخوردگیری و بازطراحی که برمیگرده به اون حوزه نظریه. پس تقلیل ندادیم برسه نظارت. این چهار تا رو با یه بیان دیگه هم میشه گفت. یکی مقام تولید نظریه، یکی مقام گفتمانسازی و تبیین، یکی مقام اجرا. مقام اجرا رو بگیم آقا عرصه اجرا، عرصه سیاست‌گذاری، تقنین، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارته. بعد توی این مقام اجرا من حرف دارم، میگم کدوم قسمت از مقام اجرا انسب به روحانیت است. آخه این نکته امام رحمت الله علیه رو من اینجا میخونم برای شما. پیش از انقلاب من خیال میکردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل میکنند، لذا بارها گفتم روحانیون میروند کارهای خودشان را انجام میدهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زدم درست نبوده است. آمدم صریحا اعلام کردم من اشتباه کردم. امروز میگویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، یعنی یأس از فحص پیدا بکنید. اول علما باید مشغول به کارشان باشند. این کارها برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست‌های دیگر داشته باشند، چون وظیفه است به این کارها می‌پردازند. یعنی کار ویژه اصلی روحانیت تو عرصه اجرا با سیاست‌گذاریه، تقنینه، برنامه‌ریزیه، مدیریت دانشه، مدیریت علمه، نظریه پردازیه، نظارت، بازخوردگیری، بازطراحیه. باز کارش اجرای عملیات کف میدان روحانیت نیست. مگه چقدر عده داره؟ مگه چقدر توان داره؟ مگه چقدر منابع انسانی داره؟ مگه چقدر؟ من میخوام این بیان جناب استاد لکزایی که انقلاب سهل و انقلاب سخت، بگم ما دو وجه انقلاب نرم و انقلاب سخت داریم. انقلابی نرم افزاری و انقلابی سخت افزاری. ما اومدیم وجه انقلابی سخت افزاریشو گرفتیم، انقلابی نرم افزاریش هم ولش کردیم به دست روشن فکران. واقعا تو حوزه نظریه پردازی الان در عرصه ارسا کی داره برای ما نظریه پردازی میکنه؟ ساختار اقتصادی ما بر چه اساسی داره پیش میره؟ در حوزه مشارکت اجتماعی، مشارکت نظریه انتخابات ما رو کی میده؟ شما میدونید دو انتخابات گذشته اینجا قابل بحثه، مفصل میشه متخصصینش میشه آورد. میدونید الان دور متخصصین کمپین سازی تو تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا، این واقعا طبق نظریه سیاسی ماست؟ من دبیری علمی یه همایشی رو تو تهران دارم با نام ترنم، اونجا داریم پنل های نظریه انتخابات برگزار میکنیم. تو اونجا شما وقتی تو حوزه انتخابات و رقابت سیاسی و پروپاگاندا وارد میشید، تبلیغات سیاسی، خب میبینید که اونجا اصلا نظریه اسلامی وجود نداره. اخلاق و تمام مبانی اخلاقی ما زیر سوال میره. اصل کمپین بر عملیات روانی و تدلیس و قرار ساختارسازی شده و تولید شده این نظریه، و اساسا داره حوزه اخلاق سیاسی ما رو زیر سوال میبره. من این دو توضیح رو، یعنی دو بیان از امام رو شاهد میارم، یه بیان از امام گیمالین شهید مطهری و اون چهارتا رو هم در نظر بگیریم. حالا این متن هست، اگر که تقدیم میکنم به آقای بدرآبادی، حالا تقدیم کنم دوستان، اگر نکته دیگه ای بود استفاده میکنم. ببخشید من دیگه کوتاه میکنم.
استفاده. اعوذ بالله من الشیطان.